بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبعد، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. مال و ثروت و تحصیل درآمد برای اولاد آدم اراده شده. اونچه که در این مسیر و در تحصیل درآمد دارای اهمیت استثنایی و مهم است، در قدم اول شیوه های تحصیل این درآمد، و در قدم دوم نحوه توزیع و مصرف درآمد. در این گذار مسئولیت پدران در نظام خانه و خانواده اسلامی مسئولیت مهمه، چون نوعاً فرزندان و اهل خانه پدر خودشون و بزرگ خودشون رو هم صحیح العمل میشناسن، هم اهل مراعات و دقت میشناسن، لذا با اعتماد و اتکای به او نگاهشون به درآمد و معاش و زندگی یک نگاه ملایم و اثر اعتماده. مردم ما نوعاً اهل حرام نیستن، یعنی تعمدن دنبال حرام نمیرن، چون مردمانی معتقدن متمایل به زندگی سالم، زندگی با طهارت، معتقد به مفاهیم و معارف دین، هر جا رو که به طور صریح مغایر با خواست پروردگار عالم بدونن مقابله میکنن، غیر از قلیلی. اون کسایی که دنیا براشون شده همه چیز و در این آفرینش با عظمت جز سیم و زر نمیشناسن، قلبشون به خاطر زردی و سپیدی درهم و دینار و پول و سکه تاریک شده، و به تعبیر قرآن در مورد ثعلبه ابن حاطب قلبش نفاق گرفته، او دیگه اصلاح نمیشه. میدونه حرام کشنده است، میفهمه ربا نابود کننده است، میدونه درهم من ربا اشد و من عشرین از زنیت بالمحارم فی صحن مسجد الحرامه، اما دست اندازی و تعدی میکنه. اینا مخاطب ما نیستن، اما اشکال کار اینجاست که گاهی وقتا ما به نام حلال مرتکب یک حرام میشیم، و اونم علتش اینه که فقه کسب و کار رو بلد نیستیم. قدیم ها فقه کسب و کار بود، یک کتاب مفصلی مرحوم شیخ انصاری نوشته، مکاسب محرمه. هر کسی که دستش در بازار اقتصاد بود قبل از هر اقدامی رجوع میکرد. اما امروز ما مستقنیم، نه کاسبی رو میشناسیم، نه میخوایم بشناسیم و فکر میکنیم که هر چیزی که مولد درآمد باشه یعنی شغل. این درآمد وارد زندگی میشه، بنیاد و هستی یک زندگی پاک و پاکیزه رو منهدم میکنه و از بین میبره. لذا فهم پدر از فقه کسب، فقه کار، یک نیاز اساسی و محوریه. شما به هر حال اول زندگی خیلی از شما هاست، الحمدلله جوانید، مطالعه کردن در رابطه با یه شغل و نظر دین و اولیاء دین در رابطه با یه شغل فهمیدن یک ساعت وقت شما رو ممکنه بگیره، اما مسیر آینده زندگی شما رو معین میکنه. اینا براتون مهم باشه. در منطق قرآن و اهل بیت اساساً برای انسان چیزی به نام مالکیت وجود نداره. این قدم اولش. اشتباه میکنه اگر کسی به تعداد سندهای منقوله دار و خونش غره میشه. از زمانی که سند به اسمش میزنن تا زمانی که باطل میشه ممکنه به اندازه یه عدس فاصله داشته باشه. امام صادق علیه السلام در ویژگی های بنده مطلوب و محبوب اهل بیت و قرآن و اسلام میفرماید لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله تعالی ملکا. میگه بنده اساساً در اون چی که خدا به عنوان امانت در اختیارش گذاشته احساس مالکیت نمیکنه. ما حتی اگر دین هم نبود خیلی راحت میتونستیم بفهمیم که هر چی به تن ما چسبیده میشه کنده میشه. هر چی، هر رویشی که مربوط به دولت وجود ماست با اراده بی اراده، خواسته یا ناخواسته کنده میشه، میره کنار. و اگر انسان مال رو مال خدا بدونه و باورش بشه امانت داره، امینه، اگر این باور رو داشته باشه حسن معاشرت با مال رو میکنه. لأن العبید لا یکون لهم ملک. بنده خدا کیه؟ بنده خدا کسیه که باورش نمیشه مالکه. او که باورش میشه مالکه طعنه میزنه. اونی که به فراوانی مالش اعتقاد قلبی پیدا میکنه مردم رو تحقیر میکنه. دارایی و اسباب ناراحتی مردمه. اما کسی که بفهمه امانت الهیه، در مقابل این امانت حساب کتاب وجود داره، پرسش وجود داره، هزار و یک تکلیف و مسئولیت براش وجود داره، به اقل زندگی دنیا رضایت میده اما به اکثر رضایت پروردگار فکر میکنه. یه همون خلأیه که در زندگی ما وجود داره و ما ملاحظه نمیکنیم. یرون المال مال الله، بگه همش مال خداست. چون مال رو مال خدا میدونه یزعونه حیث امرهم الله بهی، مال بهش میرسه، میگرده ببینی خدا برای خرجش چه نسخه ای داده. آیا داده همه رو خودش و اهل عیالش بخورن؟ آیا فرصت کسب و کار براش به وجود اومد به برکت انقلاب، به برکت اسلام، دری به دیواری خورد با قیمتهای سنگین، یک کسی در یه مسئولیتی نشست، آیا وظیفه‌اش دست‌اندازی بی‌رحمانه به بیت المال مسلمینه یا نه امانتدار الهیه؟ فاصله‌اش خوب معلومه. اون کسی که مال رو خودش برای خودش میدونه، مالیت برای خودش قائل، ادارش هم میخواد ببلعه. از اینکه دیگران دارن امرار معاش تو اونجا میکنن زخم معده میگیره، از اینکه خودش تا آخرین میخه یک میز رو هم برداره بکنه به بلعه هم کوتاه نمیاد. فرقش اینه، یرون المال مال الله، هر آنچه خدای تعالی به ما داده امانت الهیه. نقد جوانیتون تموم میشه، یک دونه چرت بزنید رنگ و سر و سیمای همه شماها و ماها عوض میشه. چه زمانی قیمتی پیدا میکنه؟ خدا بپذیرش. چیزی که خدا نپذیره قیمت نداره، درد نمیخوره. مال و درآمد ودیعه الهی است. یه اشکال اساسی که ما داریم تو زندگیمون اینه که معمولا قانع نیستیم، چیزی به نام قناعت در زندگی ما نیست. شما از سن و سالدارها بپرسید، در همین تهران، در همین ایران، سطح زندگی نسبت به 30-40-50 سال پیش خیلی فرق کرده، خیلی متفاوت شده. اما کمتر کسی پیدا میشه راضیه. شاید من با ناراضی ها خیلی طرف حساب بودم. هرچی که داره میگه چیزش کمه، احساس آرامش براش به دست نمیاد. اما اگر انسان قانع باشه، برای زندگیش تعریف داشته باشه، طهارت رو برای اهل خونش تعریف بکنه، هم نعمتهای الهی در ذائقه او خوب میشینه، هم قیامتش رو خراب دنیای خودش نمی کنه. اما نه، اگر راضی نباشه ولع داشته باشه نسبت به دنیا، کسی که نمیاد کاری براش انجام بده، با دست اندازی کنه. ما عیب امروز زندگیمون اینه که درآمد رو میخوایم از دست مردم، از دست دولت، از دست اداره به دست بیاریم، اما متوجه یک موضوع نیستیم که برکت درآمد با خداست. چون خدا رو در این محاسبه نمیبینیم، همش دنبال افزایش کمی هستیم نه افزایش کیفی. پولدار میشیم باعث مصیبته، داره دستش پره، اما از اینکه خواهرش، برادرش، قومش، خیشش نداره احساس رضایت میکنه، میگه ما الحمدلله در بین فامیل همه وضعون بهتره. خب الحمدلله، اما نه اینکه به نداشتن اون لذت ببرید، نه اینکه باعث تفاخر بشه و درآمد شما به قیمت تحقیر یه پدر پیش بچه هاش بشه. این خیلی بده. به درآمد حلال منطقی قانع باشی. اگر اینطور نباشه و میل پیدا بکنید، هر مقام و منزلتی داشته باشید، قطعا سقوط میکنید. این خاصیت انسانه. مهدی عباسی سومین حاکم آل عباسه، دنبال یه قاضی بود، یه شخصیت برجسته معتبری که اینو قاضی القضات و حکومت خودش بکنه. یک شخصیت محترم به نام شریک قاضی هست که در اخبار ازش یاد شده. فرستاد دنبال او، او حاضر شد. بهش گفت که جناب شریک، تصمیم گرفتم مهمترین شغل حکومت بنی عباس رو به شما واگذار کنم. خیلی آدم متدینی بود. آخه بعضی ها الان میگن نخیر، ما شایستگی این مقام رو نداریم، بعد 20 تا واسطه درست میکنه نکل پشیمون بشه. او واقعا راست میگفت. گیر کرده بود در بین این که اگر تن بده به حکومت بنی عباس و قضاوت اینها رو قبول بکنه، رضایت خدا رو از دست میده. اهل بیت پیغمبر با اینا ناسازگارن، اینا دشمن اهل بیت پیغمبرن. مگر میشه تو قضاوت خونه دشمنان آل الله رفت حضور پیدا کرد؟ گفت آقا از ما ساخته نیست مطلقا. نظم درباری ها به هم ریخت. به قول اونا خلیفه مسلمین پیشنهاد شغل بهش کرده در این مقام و منزلت بالا، ای داره برای او کلاس میگذاره. همه سر و سینه میزنن برای این کار، دست و پا میشکنن برای اینکه کمتر از این مورد توجه باشن. تغییر کردن، ابروها رو گره انداختن. مهدی عباسی گفت صبر کنید من خودم حلش میکنم. گفت آقای شریک اگر شما مایل نیستی و متمایل نیستی عیب نداره، طوری نیست، یه شغل دوم بهت پیشنهاد میکنم. چه شغلی؟ گفت بیا معلم بچه های ما شو، شما علم وافری داری، حیف این علم بزرگ شما منتشر نشه، اینا بچه های مستعد دیان. البته معمولا اونا که پول ناحساب پیدا میکنن بچه های مستعدشون فقط دنبال اذیت و آزار مردم هن. موجود مفید اتوش در نمیاد. گفت اینم اسباب دست ظالم شدنه. جواب نداد اما نشون داد ناراضیه. قبل از این که پاسخ بده مهدی بهش گفت خب حالا اگر باب کیفت نیست اهلا و سهلا، یه نهار با هم دیگه میخوریم، بعد شما به خیر ما رو به سلامت، هر جور دوست داری زندگی کن. دید این نهار خیلی بی زحمته، سفره رو آوردن انداختن، پیتزا و جوجه کباب و سفره رنگی، و ایشون هم مدت‌های مدیدی بود اصلا جز نون و جو نخورده بود مادر مرده. گفت حالا وقتشه. گفت با دیس بیارید. شروع کرد به خوردن و گفت آقا غذا که خیلی مونده، چند تا ظرف یه بار مصرفم لطف بفرمایید. آوردن برای جمع کرد و رفت مهدی عباسی، او کار درست شد. اینم رفت از اون طرف منزل، شب اول گذرون، فردا ظهرم شد. بعد از ظهر دیگه چیزی نموده بود، نزدیک شب که برای شام میخواست بخوره رفت سراغ نونجو، دید خیلی نامطبوعه، اصلا شکسته نمیشه. تا صبح دل درد کشید. صبح گفت حالا بریم دنبال جناب مهدی ببینیم افاضه میکنه. خب آدم باسواد بود، ملا بود، عاقل بود. گفت خیلی بد ما اینطور بریم، میگه بی حیاست، باید با یه پیشنهادی بریم. رفت و گفت به جناب خلیفه سلام برسونید، بگید فلانی گفته من فکر کردم حیف این آقازاده های عظیم و شأن شما از علم ما محروم بمونن، اگر بزرگواری کنه من حاضرم قربتن الالله به اینا درس بدم. گفت اب نداره درس بده. برایش حقوق در نظر گرفتن، سفره اولم جلو چشمش بود، دید با حقوق معلمی بابا اصلا جز قیمه هیچ نمیشه بخوری. یه چند وقتی اولین حقوق رو که گرفت رفت سراغ این خزانه دار رو، گفت آقا 30 ساعت اضافه بیکاری به ما بده حداقل. آره دیدی الان میگیرم، مجوز هیئت مدیره داشت، یعنی غیر قانونی نبود، جواز داشت، هیچ عمل غیر قانونی انجام ندادن مطلقا. گفت آقا این، گفت نمیشه همینه. گفت یه سوال کنم، گفت اگه قاضی میشدم چقدر حقوق میگرفتم؟ گفت این قبول خیلی خوبه. یه رزومه نوشت و دو تا پارتی هم درست کرد و فرستاد اگر جناب خلیفه موافقت بکنه ما امر قضاوت رو انجام بدیم که به امت ظلم نشه. قبول کردن و خلیفه گفت باید باش صحبت کنم. این رفت سراغ و بفرمید آقا، گفت شرطش اینه، یک دو سه، گفت هرچی شما عمل کنید قبول. رفت و یه ماهی گذشت و خانمم که راضی نمیشه. اینه بدونید شما اگر با مال حلال خونه رو آلوده بکنید، هیچ وقت هیچ کسی تو راضی نمیشه، همیشه 1000 تومان کم دارید. اومد گفت که آقا این حقوقم به ما نمیرسه، نمیشه با حفظ سمت معلمم بشیم؟ شد دو شغله. درست شد دو شغله و مجوزم داشتمش. وقتی که دو شغله شد، یه مدتی که گذشت دید باز چرخ زندگیش لنگه، اما هواش عوض شده بود، مدل خونش عوض شده بود، ماشینی که برای آقازاده خریده بود عوض شده بود، دختر خانوم ماشین بنسوار شده بود، نمیچرخه دیگه. یه روز با اوقات تلخی رفت سراغ این خزانه‌دار رو، گفت آقای خزانه‌دار، چه قاضی هم بود دیگه، رئیس بود، رئیس ها معمولا میدونی که خواهش مایش درشون نمیشه، گفت که چرا این حقوق به ما نمیرسه؟ خزانه داره از حاکم امر گرفته بود، گفت دیگه بهش راه نده. یه تشر بهش زد و گفت مرد حساب، مگه بار گندم به ما فروختی که داده بیداد میکنی؟ یه لحظه سرشو پایین انداخت، بعد سرشو بلند کرد، گفت نه، بار گندم نفروختم، دین فروختم. هیچ پولی جبرانش نمیکنه. همه این برنامه ها برای چی بود؟ برای همون یه لقمه بود. اگر او یه لقمه رو اون روز نهار نمیخورد، انگیزه پیدا نمیکرد ببره. هر سه کار رو با همدیگه انجام داد. برای چی؟ برای یه لقمه حرام خوردن. در حرام رو به روز زندگیاتون ببندید. این خانمهایی که صدای من رو میشنوند در جایگاه دختر من هستن، مراقب درآمد شوهرهاشون باشن، به کمش راضی باشن. نگم برو بیار دزدی کنم، برو دزدی کن، این خود ابلیسه. برای چی؟ برای اینکه اگه حرام وارد زندگی شد، هیچ حقی اقامه نمیشه، هیچ لذتی چشیده نمیشه. هر چقدر دارایی و اموال و املاک بیشتر بشه، پریشانی اضافه میشه. و بعد بقیه مفهومهای ارزشی و مقدس جایگاهشون رو از دست میدن. پیرمردا احترام ندارن، کوچیکا احترام ندارن، هیچ خوبی و حسنه ای در جای خودش نیست. اثر حرام در ذریه منتشر میشه، میشه بی‌حیایی، میشه وقاحت. و کار اگر در جامعه به وقاحت رسید، حق قرآن تعطیل میشه. شب آخر زحمت منه این عبارت رو عرض بکنم خدمت شما. بدترین نوع بی‌حیایی ها در زندگی انسان اینه که آدم یاد بگیره وقار و عظمت پدر و مادر و بزرگترش رو رعایت نکنه. این قسمت رو خوب گوش بدید. امر قرآنه، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. قضا یعنی امر حتمی، بردخور نداره. میفرماید امر حتمی خدا این غیر او پرستش نشه. این پرستش خدا یا شریک قرار دادن برای خدا مفهوم نرم و سخت داره. یه وقتی اصل جاهلیته، چه در زمان ظهور اسلام چه الان، الان خیلی ها هستن رفتارهاشون ریشه در جاهلیت داره. سنگ رو به جای خدا شریک قرار میدن، حیوانها رو، نستجی رو به الله شریک قرار میدن. اینا آدم های دردمندن، اینا جهلشون، نادانیشون گریبان گیرشون شده. مشرک های بی خطر و کم ضررن. اما یه نوعی از شرک وجود داره که این شرک خانه برانداز و خانمان برافکنه. چیه؟ اون اینه که انسان خدا رو رازق ندونه و مؤثر در رزق ندونه. برای به دست آوردن یه لقمه بره تملق بکنه، برای به دست آوردن یک لقمه دست اندازی به مال مردم بکنه، برای به دست آوردن یک لقمه یه روایت غلط بگه، دین خودش رو دستاویز دنیاش قرار بده، این بدترین نوع شرکه. چرا؟ چون شرک دیده نمیشه، خیال میکنه عبادت میکنه، صبح تا شب دستش به قنوت بازه، اما شیطان رو سرپنجه هاش آمین میگه. خدا میگه غیر او پرستش نشه، لا تعبدوا الا اياه. ای که فهمو لا تعبدوا الا اياه معناش اینه که انسان ظرفیت مشرک شدن داره، نهیش میکنه. اما میفهمه و بالوالدین احسانا، نه به پدر و مادر بدی نکنید. حق نداره اصلا فکر بکنه میشه به پدر و مادرم بدی کرد، بلکه باید نسبت به پدر و مادر چیکار کرد؟ شما بگید نیکی کرد. احسان معنای تامش نیکی نیست، ولی یکی از شؤون احسان نیکیه. و بالوالدین، والدین نکره است. یعنی چی؟ یعنی پسر مرجع تقلید، پسر دانشمند، پسر ورزشکار تراز اول، پسر بزرگترین و قویترین مرد عالم، درست شد؟ اما پدر مشرک، پدر بیدین، وظیفش احترامه. چه جور احترامی؟ نه هر نیکی، نیکی به معنایی که خدا میخواد، نه اون که خودت میخوای. گاهی وقتا اون که ما میخوایم این بدیه، خیال میکنیم خوبی انجام بدیم، بلند میشه میره یک مسابقه تبلیغاتی میذاره، ما میخوایم برای مادرمون مرغ بخریم ببریم. این نیکی نیست که. چهار قلم کالا برای مادرش گرفته میذاره صندوق عقب، چهار تا فامیل با خودش تو ماشین سوار میکنه، بیاید میخوام براش بار برم. این عین نکبته. پس خیر چیه؟ خیر اینه و احسان اینه که اگر قرار این انفاق انجام بشه اونجور که خدا فرموده بشه. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگه پدر مادرتون سن سالی ازش گذشته، شما توفیق خدمت پیدا کردید، قدر این نعمت رو بدونید. لطف خاص خداست به شما، نگه ای داده بیداد آخی این آخ گیر این پیر مرد افتادیم. میگه وضع مادرت چطوره؟ میگه اخلاقش خیلی بده دیگه، عقلش هم کار نمی کنه. برکت رو میبره این حرفا. قرآن میگه اگر در یه چنین شرایطی شد که شما عمرتون به پیرمردی مادر، پیرزنی مادر، پیرمردی بابا وصال داد، حالا یکیشون یا دوتاشون، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. نکنی وقتی کوچکترین رفتار غیر مؤدبانه انجام بدی. بعضی ها نوشتن اف یعنی آخ، آخ یه عکس العمل منفیه، یعنی معلوم از این رنجیدم. نه این نیست. اوف یه مفهوم دیگه ای داره که او احساس بکنه در مقابل عمل بدی که برای شما داره، رفتار بدی که برای شما داره، احساس بکنه شما رضایت نداری. اوف اینه. ولا تنهرهما، قرآن میگه بالا حرف پیغمبر صوتتون رو بالا نیارید. نکنه یه وقت وقتی دارید با پیغمبر صحبت میکنید اصوات شما بالای او باشه، ابدا پایین تر. اما ما در روایات و اخبار داریم بعضیا ابراز محبت به اهل بیت پیغمبر رو با صوت بلند انجام میدن، عیبم نگرفتن. شما وقتی میخواین صلوات بفرستید جلی صلوات بفرستید. اما در رابطه با پدر و مادر اینجا میرسه، هیچ وقت به ذهنتون خطور نکنه که میشه سرش داد زد، نه، یا حرف بد رو بلند بگی، چون اول روشن کرده و بالوالدین احسانا، چون اونجا احسان فرموده و مخط رو احسان قرار داده، معنا و مفهومش اینه که شما اظهار علاقت هم نباید طوری باشه که او رو اذیت بکنه. پیر مرده، پیر زنه، حال و حوصله نداره، این میره اون از دور، الهی من قربونت برم، یه داد میزنه سر گوشش، این عیبه. وضو بگیر، صورت زیر پاش بذار، این زحمت کشیده، شیرازه وجودش رو شما، و قل لهما قولا کریما، رفتارت کریمانه باشه، حرفت کریمانه باشه، اگه چیزی براش بردی از دور نگاهت کردن بگن نگاه کن 40 سال 50 سال شده هنوز دستش پیش مادرش دوبارنده، نه اینکه بگن خدا برای مادرش حفظ کنه بقیه یاد بگیرن ببین چی آورده براش، چه دردی میخوره. کریم، آقا، و احفظ لهما جناح الذل من الرحمه، باید بال افتاده و شکسته باشید. مظهر رحمت پروردگاری نسبت به او باشی. خیلی بد و زشته، میره عیادتش، میگه مادر چطوره، میگه الحمدلله، دعا کن خدا ازش راضی باشه. یعنی چی؟ یعنی بمیره. بعد توقع داری کسی که به مرگ مادرش، به مرگ پدرش رضایت داره، درهای رحمت پروردگاری برش باز بشه؟ باز نمیشه. ضمن این که یک آیت بزرگه، و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، همه اینا رو که شما داری انجام میدی جلوی چشم اولادت داری انجام میدی، پسرت میبینه، دخترت میبینه، وقتی نگاه میکنه میبینه شما، همین که پدر از کار افتاده شد، مادر از کار افتاده شد، علی با امید تو آسایشگاه سالمندان میذاره اونجا، بعد با یه جعبه شیرینی میاد خونه، دختر و پسر داره نگاه میکنه میگه بابا چقدر آدم عاقلیه، چه درسی به ما داد، 40 سالگی شما رو آسایشگاه میذاره. اشکال اولاد آدم اینه، یه نسل این عظمت رو نمیفهمه، کار سخته اما محصول شیرین هم داره. اهل خونه نگاه بکنن تأثیر میگیرن، وقتی ببینن پدر مادر با تواضع، با فروتنی، همه سختی های پدر مادرشون رو تحمل میکنن، یاد میگیرن، تربیت میشن. شما بدونید که یک کلمه حرف بزنی نسخه تربیتی داری، این ارزش دینی و الهی و اعتقادیه. نمی کنی میشه بی حیایی. تربیت ضایع میشه، حتی گاهی وقتی به شوخی میگم این بچه هم خیلی بچه باحالی، به من بیه پدر سوخته. خب ببین این تربیت ضایع میشه. کی باید بفهمه پدر سوخته گفتم خوبی یا بده؟ بدونی که بگه پیرو مکتب امیرالمومنین بدون حرف تربیت میکنه. قدر پدر مادرهاتونه بدونی. یه وقتایی از قرآن هم اینطور استفاده میشه، اینا گیرای بی مورد میدن. نفرین پدر مادر در مورد اولاد خیلی جدی نیست. انشاءالله خدا به شما اولاد میده. بعد میدونی یه بار بگه من ازت راضی نیستم، خدا مرگت بده، 50,000 بار استغفار میگم، ما یه حرفی زدیم خدای شما جدی نگیر. لذا برین طرفشون. اگر میخواید اشکتون برای اهل بیت پیغمبر داغ باشه و سوزان باشه، امشب که رفتید یا فردا که آفتاب سر زد جمعه، برین خیلی اظهار ارادت به پدر مادرتون بکنید. اگه دلش شکسته، یکی قهر اومده اینجا نشسته، اصلا یه دقیقه معطلیه. اگر این اتفاق بیفته جامعه میشه جامعه باحیا. جامعه باهائی جامعه مؤمنه، جامعه اسلامیه، جامعه با عظمت، جامعه با شکوه. خدایا به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت یه بچه‌هایی که اومدن، خواهر و برادر و دختر و پسر و تو خیمه حضرت سید الشهدا استقرار پیدا کردن، اینا همه‌شون رو مشمول محبت خاص خودت قرار بده. دلاشون رو نورانی کن، دلاشون رو آسمانی کن. قدان با حیا کجاست؟ شما میدونید زینب خیلی اذیت شد، صلوات الله علیها. اصلا یک عنصر شگفت انگیزه. ترجمه تو زهراست، معنای فاطمه زینب علیهم الصلاه و السلام. از روزی که این بانو به دنیا اومد، اصلا شیرازه وجودی این رو با ابتلاها آمیخته. اما کربلا براش خیلی سخت بود، مخصوصا تو بعضی از قطعه های کربلا حال روز زینب خیلی حال روز استثنایی بود. اینو به نظر شب شام غریبان که من نیستم یاد منم باشید، یکی در شب عاشورا، یکی در شام عاشورا حال زینب استثنایی بود. خب شب عاشورا برای زینب کبرا خیلی شب سختی بود، میدونست آخرین شب زندگی با ابا عبدالله، اما میدونست ابا عبدالله هست در کانون توجه حسین ابن علیه. شام عاشورا برای زینب خیلی تلخ بود، اما این رو هم میدونست که نباید شکسته شه. کار همه این 18 جوان و امامشون که در کربلا از بنی هاشم شهید شدن، همه یه جا اومده رو دوش زینب. خب بچه ها متفرق شدن دیگه، براتون گفتن دیگه، وقتی کار سید و شهدا تمام شد اینا همه فرار کردن، رفتن تو بیابون ها. خیلی زینب زحمت کشید تا جمعشون کرد. فقط خدای زینب میدونه اون شب چی به زینب گذشت. یه نکته شو عرض نهایی، وقتی همه رو آروم کرد، یکی از دردهای زینب آب نوشاندن به بچه ها بود. اینا بچه های مکتب حسین ابن علی بودن دیگه، اما به همه آب نوشانید غیر خودش. اومد پشت خیمه نشست، شب از نیمه گذشته بود برای نماز، تازه داشت استقرار پیدا میکرد، یه وقت صدای صیحه جانکاهی از تو خیمه نیمه سوخته بلند شد. شتابان از جا بلند شد، رفت وارد خیمه شد، دید ربابه. چیه رباب؟ گفت خانم ببخشید، دست خودم نبود، ولی خانم کاش آب نمیخورد. بین اینا دیگه بیشتر از این حرف رد و بدل نشد، فقط گفت کاش آب نمیخوردم. اما معلومش معلومه یعنی چی، گهواره خالی، قنداق خونی. اولین شب بی ابی عبدالله برای زینب تمام شد تا اولین طلوع خورشید بی حسین رو هم ببینه. مسیر زیادی رفت، منزل به منزل زینب رو بردن تا اومد مدینه. وقتی وارد مدینه شد، بیرون مدینه، همه اومدن استقبالشون. اینقدر به زینب سخت گذشته بود، شلو راست نباشه. گفتن ام البنین یه نگاه به سیمای زینب کرد، گفت خانم شما زینبی؟ چرا اینقدر شکسته شدی؟ دختر علی نگاهش کرد، شاید این بود که دست به دلم نزد. اما حرف اینه، میگن یکی از دردهایی که تو سینه‌ش این بود، وقتی که مصائب بود، آتش سوزی ها، حمله به خیمه ها، اینا مطرح میشد، یه حرف داشت: ای وای مادرم. معلوم میشه اون ضربه ای که به بازوی فاطمه خورد، اون دست سنگینی که بر پهلوی فاطمه زد، داغش خودش به تنهایی به اندازه همه کربلا برای زینب بوده. قدر بدونید خودتون رو، همه تون رو به خدا میسپارم. السلام علیک یا ابا عبد. فردا شب خیلی دوست داشتم پیشتون باشم. خدا به چشماتون، به دلاتون برکت داده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارته. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله.